ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. علی لاریجانی آمریکا و غرب را به ارسال کمک تسلیحاتی برای تروریست‌ها متهم کرد. وزارت کشور با تکذیب برکناری استاندار خوزستان دلیل این تغییر را بازنشستگی او اعلام کرد. و حمله مسلحانه در نزدیکی مونیخ یک کشته و تعدادی زخمی بر جای گذاشت. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم و در 15 دقیقه آینده همراه شما. حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور ایران با تکذیب خبر برکناری استاندار خوزستان اعلام کرد عبدالحسین مقتدایی درخواست بازنشستگی کرده بود و وزیر کشور با این درخواست موافقت کرده است. با این حال برخی رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری مهر از برکناری استاندار خوزستان خبر داده و اعلام کردند که بنابر اعلام قبلی او قرار بود امروز سه‌شنبه نشست خبری داشته باشد. مراسم تودیع استاندار خوزستان روز سه‌شنبه با حضور محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور ایران و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد. عبدالحسن مقتدایی طی روزهای گذشته حدود 20 تن از مدیران ستادی و فرمانداران استان خوزستان را برکنار کرده بود. تا تعیین استاندار جدید فرج الله خبیر معاون سیاسی او به عنوان سرپرست استانداری خوزستان معرفی شده است. در حمله یک مرد مسلح به چاقو در شهر گرافینگ در نزدیکی مونیخ آلمان روز سه‌شنبه یک مرد 50 ساله کشته و 3 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این حمله در یک ایستگاه قطار رخ داد. رسانه‌های آلمان به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که این فرد مسلح در هنگام حمله فریاد الله اکبر سر داده است. فرد مهاجم توسط پلیس آلمان دستگیر شده اما درباره هویت او هنوز خبری منتشر نشده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آمریکا و غرب را به ارسال کمک تسلیحاتی برای تروریست ها متهم کرد و آن را نکبت‌بار خواند. او در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس گفت به نظر می رسد طرح آتش بس، طراحی آتش بس و ساماندهی ارسال سلاح به سوریه که اخیراً یک کشتی سلاح از سوی اروپا به سوریه ارسال شد نشانگر نقشه‌ای بود که بتوانند در مذاکرات دستاورد بیشتری برای خود فراهم کنند. علی لاریجانی در حالی این سخنان را مطرح می‌کند که آمریکا و برخی از کشورهای منطقه نیز ایران را به مداخله نظامی در سوریه متهم می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید حضور نیروهای نظامیش در سوریه جنبه مستشاری دارد. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس فراگیر در سوریه، آمریکا و روسیه روز دوشنبه در بیانیه مشترک اعلام کردند بر تلاش‌های خود برای مجاب کردن طرف‌های درگیر خواهند افزود. جان کری وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست پاریس به خبرنگاران گفت: مسئولیت ما این است که از رعایت آتش‌بس از سوی مخالفان مطمئن شویم. ایران و روسیه نیز مسئولیت دارند از پایبندی حکومت بشار اسد به آتش‌بس مطمئن شوند. نشست پاریس روز دوشنبه با حضور وزیران خارجه شماری از کشورهای حامی مخالفان بشار اسد از جمله آمریکا، فرانسه، آلمان و عربستان سعودی برگزار شد. در خبری دیگر، دولت سوریه آتش‌بس در حلب را به که بامداد سه‌شنبه منقضی می‌شد برای 48 ساعت دیگر تمدید کرده است. اما آزمایش‌های موشکی ایران پس از برجام به یکی از تنش‌های جدی بین ایران و آمریکا تبدیل شده است. بعد از اعلام این خبر که ایران آزمایش موشکی با برد 2000 کیلومتر انجام داده، وزیر دفاع ایران این خبر را تکذیب کرد. رویا ملکی در گفتگو با محسن میلانی استاد روابط بین الملل ساکن آمریکا تحلیل او را درباره این اظهار نظرها پرسیده. محسن میلانی:
دلایل مختلفی برای این اظهارات متناقض وجود داره. فکر میکنم که یکی از مهمترین این دلایل این باشه که جمهوری اسلامی داره به جامعه بین‌المللی اعلام میکنه که بعد از برجام آزمایش های موشکی ایران ادامه پیدا خواهد کرد و این دلیل عمدهش اینه که با در نظر گرفتن محدودیت های جدی که برای خرید اسلحه از طرف کشورهای غربی و بر ایران اعمال شده، در دکترین نظامی ایران موشک رول حیاتی رو بازی میکنه و جمهوری اسلامی داره اعلام میکنه که به هیچ وجه حاضر نیست سر این آزمایش ها با جامعه بین المللی مذاکره کنه. مسئله دیگه اینه که ایران داره سعی میکنه که از تحریم های جدید در رابطه با برنامه موشک ایران جلوگیری بکنه. یعنی یک نوع فشاری داره میاره به کسایی که میخوان این تحریم ها رو انجام بدن که این کار رو در حداقل برای چند ماه آینده و چند سال آینده انجام ندن. و بعدم با در نظر گرفتن این که این موشک ها اگر این آزمایش ها درست باشه خیلی دقیق هستند، ایران داره اعلام خطر میکنه به کشورهای منطقه که اگر یک موقعی به ایران حمله بشه ایران خودش دفاع میکنه و میتونه موشکایی رو که تا 2000 کیلومتر هست، یعنی کشورهای مثل عربستان سعودی، اسرائیل و دیگر کشورها رو مورد حمله قرار بده.
اشاره کردین که اگر این آزمایش ها رو انجام داده باشه، اگر به هر ترتیب ایران دست به این آزمایش زده باشه، چه عکس العمل هایی رو میتونیم انتظار داشته باشیم؟
کاخ سیبی تا امروز اعلام کرده که فعلا داره تحقیق میکنه که ببینه آیا این آزمایشات انجام شده یا نه. اگر این اتفاق، یعنی اگر این آزمایش ها تایید بشه، با در نظر گرفتن مسئله انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و با در نظر گرفتن این که هم آقای دونالد ترامپ و هم خانم هیلری کلینتون مواضع خیلی شدیدتری نسبت به ایران دارن تا آقای اوباما، من فکر میکنم امکان خیلی زیادی داره که کنگره آمریکا تحریم های جدی جدیدی علیه ایران اتخاذ بکنه که این معنیش این خواهد شد که بعد از برجام رابطه ایران و آمریکا نه فقط بهبود پیدا نمی‌کنه، به مرحله جدیدی میرسه و این برای نه برای به نظر من نه برای ایران، نه برای آمریکا و نه برای منطقه نکته مثبتی خواهد.
محسن میلانی بود، استاد روابط بین الملل در آمریکا، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ میداد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو خانه هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
ارتش سوریه آتش‌بس در شهر حلب را به مدت 2 روز تمدید کرده است. همزمان روسیه و آمریکا متحد شدند تا تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در کل سوریه را شدت بخشند. وکتاش خمسه‌پور گزارشی داره در همین باره.
روسیه و آمریکا توافق کردند جهت یافتن یک راه حل سیاسی برای مناقشه سوریه و گسترش آتش‌بس در سراسر آن کشور تلاش‌ها را دوچندان کنند. دو کشور در بیانیه مشترکی که روز دوشنبه صادر شد اعلام کردند که تصمیم گرفتند تعهدشان به آتش بس در سوریه را مجدداً تایید و تلاش‌ها برای تضمین اجرایش در سراسر کشور را تشدید کنند. این بیانیه در حالی صادر شده است که نمایندگان ایالات متحده، اتحادیه اروپا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، اردن و ترکیه در تلاشی برای راه اندازی مجدد روند صلح سوریه در پاریس گرد هم آمدند. ریاض حجاب، رئیس ائتلاف اپوزیسیون سوریه که مورد حمایت کشورهای غربی قرار دارد، در این گفتگوها حضور خواهد یافت. وزیر خارجه آمریکا جان کری دوشنبه در پاریس گفت:
امروز روسیه و آمریکا به عنوان رؤسای مشترک گروه بین‌المللی حمایت از سوریه سندی را منتشر ساختند که ترک مخاصمه در سراسر این کشور را دوباره برقرار کرده و نیز خواهان ارسال کامل کمک‌های انسانی طبق قطعنامه 2254 شورای امنیت ملل متحد خواهد شد. اینک همان گونه که قبلاً در وین گفتم، اینها عباراتی روی کاغذند، اقدام و عمل نیستند، اما تعهدی اند از سوی روسیه در محدودیت پرواز رژیم سوریه در مناطق غیر نظامی اشغالی و نیز همکاری دمشق با فرماندهان میدانی جهت تلاش برای تثبیت و برقراری مجدد ترک مخاصمات.
مذاکرات صلح به میانجیگری سازمان ملل در ژنو بین نمایندگان دولت سوریه و مسئولان اپوزیسیون آن کشور ماه گذشته بدون پیشرفت قابل توجهی قطع شد. در همین حال ارتش سوریه میگوید آتش‌بس در شهر شمالی حلب و مناطق روستاییش از روز سه‌شنبه به مدت 48 ساعت تمدید شده است. در اقدامی جهت ترک مخاصمات طی دو هفته گذشته شماری آتش‌بس‌های منطقه‌ای کوتاه مدت از جمله در حلب بزرگترین شهر سوریه برقرار شده، هرچند پس از برقراری آتش‌بس حلب درگیری‌ها بین شبه نظامیان و نیروهای دولتی ادامه یافته است.
درباره تمدید آتش‌بس در حلب سوریه بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد، اما با اعلام خبر کشته شدن شفیع شفیعی، یکی از فرماندهان قرارگاه نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در سوریه، ابعاد تازه‌ای از تلفات نیروهای نظامی ایران در جریان حمله اخیر گروه جبهت النصره به روستای خانتومان در جنوب حلب روشن می شود. گفته شده که در این حمله تعدادی از نیروهای ایران نیز به اسارت در آمدند. در ماه‌های اخیر شمار کشته های ایران در سوریه به طرز قابل توجهی افزایش داشته است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با هوشنگ حسنیاری، کارشناس نظامی در کالج سلطنتی کانادا، و نخست از او درباره علت تلفات بالای نیروهای نظامی ایران در حمله اخیر در جنوب حلب پرسیده. هوشنگ حسنیاری:
دو امر در این مورد. یکی این که به نظر من اشتباهی بودی که از جانب نیروهای بشار اسد و نیروهای ایرانی صورت گرفته، به خاطر اینکه این چون آتش‌بسی وجود داشته انتظار این رو نداشتن که حمله صورت بگیره از جانب گروهی که اساساً جزء آتش‌بس نیست. و مسئله دوم این که به طور قطع نیروهای دولتی سوریه و سپاه قدس که به پشتیبانی روسیه دارن این جنگ رو ادامه میدن، از نظر تجهیزات نظامی به طور قطع در شرایط بسیار بسیار مناسبتری از گروه جبهت النصره دارن، هرچند که این گروه از خارج کمک‌های نظامی دریافت بکنه و یا اینکه تجهیزاتی از نیروهای دولتی رو گرفته باشه. در نتیجه من فکر می‌کنم که این بیشتر حالت غافلگیری داشته تا اینکه یک حمله رو در رو.
آقای حسنیاری، با توجه به تلفات سنگین اخیر نیروهای ایرانی در روزها و ماه‌های گذشته که خبرهاش به بیرون درس کرده، تا کجا ایران حاضر خواهد بود با توجه به منافع ملی که داره و نگاه ژئوپلیتیکیش بخواد در سوریه هزینه نظامی و سیاسی بکنه؟
واقعیت اینه که اگر از بعد نظامی به مسئله نگاه بکنیم و یا روابط بین الملل و به خصوص از نظر منافع ملی، به نظر من منافع ملی ایران در اعلان این نیست که باقی ماندن بشار اسد در قدرت تا پایان دوره ریاست جمهوریش که تقریبا 5 سال دیگه هست خط قرمز ایرانه. خط قرمز ایران این نبایستی باشه. این گفته های دکتر ولایتی است که از لبنان دیدن کرده و همین که آزادسازی حلب از اولویت های جمهوری اسلامی است. اساسا اولویت های هر کشوری در وهله اول در داخل اون کشور، در مرزهای اون کشور هستند و نه در کشور دیگری.
آقای حسنیاری، برگردیم بار دیگه به صحنه میدانی نبرد. با توجه به اینکه کلاً استان حلب برای طرفین درگیر خیلی مهم هست، در صحنه میدانی چقدر طرفین میتونن در دراز مدت در اون منطقه ابتکار عمل رو به دست بگیرن؟
اگر که نگاه بکنیم به صحنه جنگ سوریه تا سال 2011 میلادی به این طرف، میبینیم که دولت سوری مناطق مهمی رو از دست داد، ولی با ورود روسیه به این جنگ در سپتامبر گذشته تقریبا صحنه جنگ میشود گفت که به نوعی تغییر پیدا کرد و از اون زمان با کمک نیروهای دولتی ایران، حزب الله، افغان‌ها، عراقی‌ها، نیروهای دولتی سوریه توانستند قسمت‌های مهمی از خاک سوریه رو از دست این گروه‌ها پس بگیرن. طولانی شدن این جنگ حالتی شبیه به جنگ عراق و ایران پیش میاد، یعنی زمان این طرف بخش‌هایی رو به تصرف در میاره، ضد حمله‌های صورت میگیره، بعد از مدتی این مناطق برمیگردن به کنترل طرف مقابل و در این ضمن آنچه که هرگز اهمیتی نداره برای طرفین، کشته شدن غیر نظامیان و آواره شدن بیشتر مردم. بنابراین این جنگ میتونه به همین شکل ادامه پیدا کنه، ضمن اینکه در نهایت اگر که عزمی به واقع وجود داشته باشه در منطقه، در سطح بین الملل، می شود گفت که گروه های تروریستی نمی توانند موفق بشوند خاک سوریه رو به تصرف کامل خود در بیارند، ولی معناش این نیست که اینا نمی تونند بخش های از سوریه رو در اختیار داشته باشند. در نتیجه این جنگ گره خورده و این گره خوردگی ادامه پیدا میکنه تا زمانی که یکی از طرفین بتونن به طور جدی بر طرف دیگر غالب بشن، که این هم مسئله نیست که فردا صورت بگیره.
هوشنگ حسنیاری بود، کارشناس نظامی در کالج سلطنتی کانادا. به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. بخش بعدی خبرها ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت ایران.